من باش که تر وای وای حوالیشتی نگر خانه به جنت تو ای باش که تر وای وای حوالیشتی نگر خانه به جنت تو بیهوش دمه بیهوش گلده نگر گلدر بجنت نگر خانر بجنت سر سی باش تنگ دبدی خم درد سی را رفته حال کوسه مگر در نر بجن مگر خمیر بجن سر سینگه وای وای تنم آسکی تنم آسکی با خده یلت ماسکی درگر خوخل آسکی گلی گل ناره گل سر چیزه کوتال علی گلم دید ما یاره بر وای است دل کم لای گلم دید مام جان یاره ای تو نای پرگی های نتخیر دی یلی لی خود جانم ببرم یاره جانم ببرم گلم دید مام جانه مله مله گنه ملکه من گل گردینا گل گردینا ملکه ملما سرلم مگرینو ملکه ملما با جنوای گدنا ملکه ملمه ملکه ملمه یا خونه دوگ ملمه آتن یه بن خرابوشن یه دلر سرمه
به 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 درود بر شما درود بر شما دقیقا بعضی از مواقع هرچند به قول ظریفی همین سکوت هم خودش لبریز از سخنان ناگفته است. تقدیر، تشکر، ارادت، خاکساری، جاننساری، دستبوسی. نفستون گرم باشه استاد، پنجه هاتون امیدوار همواره چنین درخشان. حداقل توضیحی از درباره قطعه رو ما بشنویم. بله خب تا مشورتی در حقیقت
توضیح دیگه هم همین به شنونده ها بده که فرق برنامه امشب.
بله بله اگر که احیانا صداها کمی دور به نظر میرسه، تهیه کننده محتوای برنامه فرهاد دهنوی در گوشه ای از استودیو هست که نزدیک میکروفون نیست. عرض کردم امشب یک مستند رادیویی به شما تقدیم میشه. هر آنچه که برای تولید یک برنامه زنده برای شما نازنینان در حقیقت فراهم میشه رو شما میتوانید این بار در حوزه صوت و شمایل تصویری که من هر از چندی جسارت میکنم و خدمت شما عزیزان قرائت میکنم رو با ما همدل و همراه باشید. این وعده رو هم خواهیم داد که بخشی از هنرنمایی استاد رو بعدا در رادیو نمای شبکه رادیوی گفتگو هم انشاءالله با همراهی دوستان قرار خواهیم داد. خب استاد رهنما، از زبان شما بشنویم آنچه که درباره این قصه بود معرفی بفرمایید.
دستتون آروم میشه برید اونجا بشینید. بله. آره که من میدونم الان دست استاد حالا خاطرهشو برای خودشون تعریف کنه.
بله
چه اتفاقی برای دستشون افتاده. من میگم میرم بیرون خیلی تو کار شما آقای مجید دخالت.
اختیار دارید اختیار دارید. تمنا میکنم بزرگواری. شعری که روایت کردید خب برای بسیاری دوستانی که شاید این زبان رو نشناسن، این لهجه و گویش رو نشناسن، اگر قصه ای پشت این در حقیقت لحن روایتی هست رو از زمان خودتون میشنوید.
برای این شعر ترکیه، شعر داستان سرایی اون موقعی که بخش بله. اون موقع داستان سرایی میکردن، حالا من زیاد فضا رو باز نکردم. بله. من 4 تا بیت گفتم مال ترکیه داستانای قدیم که بخشی ها می نواختن، داستان سرای عاشقونه که می نواختن، مال اصل کرم ایناست. یه 4 تا بیت
اصل کرم
در آوردم خوندم.
همه جای در واقع
اصل کرم دیگه.
بله
بله.
و روایتی که قصه که داره میگه یک حالت ما از لحن در حقیقت این سوز رو میشنیم، ولی بازگو کننده یک رخداد خاصی هست. حالا یک
چه بخشی از اون داستان منظور
استاد تبریز دوردی همیشه رو خونده، داستانش هم گفته، همین مال استاد تبریز دوردیه.
بسیار عالی. خب بسیار سپاسگزارم از شما. تا نفسی در حقیقت شما گرم میکنید و چاق یک بار دیگه من با استاد مجدی و جناب صالحی هم همراه بشم. پیش از این هم جناب استاد مجدی، حالا دوستان و اساتید بزرگواری مانند جناب رهنما که در این برنامه حضور داشتن و هنرنمایی هم میکردند، درباره شکل و شیوه حتی زخم زدنشون، ساز گرفتنشون که از این منطقه به منطقه دیگری تفاوت دارم صحبت کردن. ما تا چه حد میخوام به کهن بودن این حوزه برسیم. حالا شما مثلا در فصلی از فرمایشتون به این نکته اشاره کردین که به هزارهای دور میره، ولی اگر بخوایم متمرکز شیم بر همین منطقه اصفهان که طبق فرمایش جناب رهنما هم شاید اصالت این دو تار در حقیقت میتونیم نسبتش بدیم به این منطقه رو، از زمان شما بشنویم این شیوه. به هر حال دوستان که ندیدن ولی عاشقی و دلدادگی استاد پشت ساز هنگام نواختن و خواندن بسیار بسیار جذاب بود.
ببین ما در زمان صفوی به عنوان مثال، حتی قبل از صفوی هم این ضبط شده به صورت چه مکتوب چه به صورت تصویرهای
بله،
مینیاتورها
بله.
داریم همیشه دوتار و تنبور که میدونیم در زمان صفوی اسم ساز و اساس تعداد سیمش تعریف میشده.
درسته.
اینم خودش 3000 سال سابقه داره، اینم 2800 سال سابقه داره که به اسم مثلا آشوریا این ساز که داشتن دست بلندی هم داره بهش گفتن سینیتو، یعنی دو سیمه. اشیرتو یعنی ده سیمه. به اسم یعنی به تعداد سیم قدمت داره این داستان. بنابراین میبینیم که حتی اون هزارهای کهن هم میبینیم نوازنده های دوتار و تنبور تک نوازن، تو گروه زیاد نیستن. یعنی حتی تو مینیاتورا مثلا این جوونی گوشه نشسته توی باقی داره برای خودش ساز میزنه
بله.
کنار آبی نشون میده که کارکرد تغزلی و ترانه خوانی و منظومه خوانی درش بوده. حتی ما در هزاره کهن هم که میریم مثلا هزاره دوم قبل از میلاد 3800 سال پیش در شوش ما نوازندگانی داریم که 3-4 تیپ هم. یه سریشون لباسای بلند و فاخری و کلاه ندارن، یه سریشون اصلا لباس ندارن
بله.
یعنی معلومه که این ساز در طبقات مختلف بوده اون زمان، صحبت 3800-900 سال 3400 سال پیش تو شوش، خب البته جای مختلف بود
بله.
کارکردی که وجود داشته اینه که این ساز حتی تو مصر باستان هم که میریم میبینیم که اونجا تو بزم استفاده میشده، البته اونجا مثلا میبینیم دو سه نفر با هم ساز دو شکل مختلف
بله.
داره، اما در ایران بدون تردید استفاده از گروه، یعنی ساز این که ساز به صورت گروه باشه، این ساز کمتره. حتی تو اواخر دوره صفوی هم که شما نگاه میکنید، دوره شاه عباس مثلا یا بعد از شاه عباس در واقع، میبینیم که نوازنده تکه، کمتر با یک مورد هست که اونم مال مکتب مشهد مینیاتوره، یعنی مکتب در واقع دوره اول صفویه، مال دوره تقریبا میشه شاه تماس. اونجاست که اون داستان زلیخا رو که در واقع داره روایت میکنه، میبینیم اون پایین که دارن اومدن به پیشواز این شتر که کجاوه داره و زلیخا روش هست در داستان یوسف زلیخا، اونجا میبینیم که استثناءن یه نفر یه سیاه‌نایی دستشه
بله، بله.
مثل بالابان ولی بلنده چیزه. یه دو نفر هم دایر زنگی دارن، یه نفر تنبور دستشه یا دوتار دستشه، حالا اون سه تا سیم هم داره بله. یه سه تا دستشه، سه تا چهار تا اینا
بله.
و در کنار اینا اون استثنائه، وگرنه اکثرا میبینیم که این ساز تک نواز بوده دقت کنی، و کارکردی که داشته البته خب ساز آیینی که به عنوان مراسم ذکر و اینا هم بوده که ما الان مثلا تو کرمانشاهمون آش هستش، ما تو همین شوش میبینیم که بعضی از این نوازنده ها این لباسی که تنشونه انگار تو معبد کار
میکردن،
تو گروه بودن، اونا هر کدوم برای خودشون ساز، و حتی نوازنده که ما یاد عاشقای آذربایجان میفتیم که اینا لباس نظامی تنشونه بلد. همین الان دیدی لباس نظامی تنشونه تو کنونجا هم که لباسی که از حال لباس نظامی در واقع ریشه هاشونه اون پاپیچ و فلان اینا در واقع یه ریشه میزن
تتابو
احسن. این حالا راجبه لباسم توضیح بدین، این چیزی که در آذربایجان شما میبینی در دوره کاسی بابلی که بین 3500 تا 3100 سال پیش میشه، نوازنده هاشون میبینی که سربازن، یعنی
بله.
طرف یه ساز
بله.
دستش اینجوری بالا هم گرفته درست اینجاش گذاشته، این زیر گلوش، این که بعضی میگفتن این ساز گذاشتن که عکس بگیرن، این درست نیست، ساز بالا بوده،
بالا بوده،
بالا عکس هم کاسه هم کوچیکتر بوده دیگه خب، کاسه که بزرگتر شد اومد پایین، اینا بالا میذاشتن و حالت اصلا پشتش چیز داره، این نوازنده تیرکمون داره درست میکنی و اون پاپیچ هم داره
تو منطقه آذربایجان با چنین شکل و شمایلی رو میبینیم.
اون تغییر کرده دیگه، یعنی در واقع میشه گفت که این سنتی که تو آذربایجان هست، تو لرستان و
بله.
کردستان هست، تو خراسان هست، اینا خودشون هر کدوم قدمت خودشون رو دارن.
درست.
یعنی خیلی داستان قدمتش زیاده و حتی در شوش یک نقش کوچولویی هست در واقع، انقدر این تو موزه ایران
بله کمتر از کوچکتر کف دست،
قیافه نوازنده شبیه ترکمن هاست حتی
بلد.
و تای سازش تیزه، تای سازش تیزه، یعنی شبیه ساز دوتارچه تاجیکی و
خب.
شبیه دوتارای کوچیک تربت جامه
بله،
در حتی الازش منطقه پوست روش بوده. این صحبت مال 3000 600 سال پیش دقیقا. یعنی میشه گفت که از اونجا اومده اینجا، چرا؟ به خاطر اینکه شوش پایتخت بوده در یه جور حال خودم بوده. ولی خب خود خراسان، این که در خراسان سنت
بفهم جام سال این نکته
بخشیاش چه بودن، اون دیگه الان میان جدیدتر.
میبینی کلامتون استاد یک مسئله ای که هست اینه که با توجه به این تاریخ خیلی مهمی که دارید مثال میزنید، حالا ساز دوتار که نگاه میکنید، ما تو خراسان داریم، توی ترکمنها داریم،
آسیای میانه،
بله، توی سیستان هستش، توی مازندران هست، حتی تنبور و دوتار هم بالاخره میتونه یک ریشه های مشترکی باشن،
توی تالش تنبوره هست،
بله. بعد تو افغانستان، تاجیکستان، هندوستان، پاکستان، واسه چی این ساز ملی ایران نیستش؟
خب ببین، این از همون زمان قدیم،
ولی در حالی که تار مثلا
تو... چون در همون دوره قدیم هم موسیقی این جزء موسیقی اقوام و جزء موسیقی مثلا چیز بوده، مثل هم دوره صفوی اینا. شما نگاه میکنی همون که من بارها گفتم وقتی که داستان چالدران رو،
بله بله بله، بله.
شاه اسماعیل بعد از اون داستان میگه که اوزانا بیان، خب نشون میده که نوازنده درباری که میامده تو بزم ساز میزده این کارش رو نمینداخته دیگه، اوزانا بیان. یعنی اوزان چی بوده اونجا؟ چون تو جنگا میرفتن همین مثل بیتخانا اینا باشون حرکت میکردن، تاریخا رو اینا مینوشتن، حفظ میکردن، با ساز میزدن یه سریشون.
خودتون برای پرسشی که
مینوشتن
مطرح کردید هم پاسخ میدید،
اما خب مسئله ای که هست، من استاد من فکر میکنم
رسمیت پیدا نکرده به این دلیل،
بله.
این حالا این ساز تار و حالا ستار اینها من جوری که فهمیدم تو 4 تا شهر سیاسی ایران بوده، اصفهان، تهران،
کرمان بوده
و تبریز.
ببین اکثر ما اگه بریم تو دوره صفویه میبینیم که اون شهرهایی که حکومتی به اصطلاح بوده و حالا نه پایتخت دان، اینا نوازنده اونجا جابجا میشن، حتی لاهیجان هم بوده، رشت هم بوده.
آخه استاد مسئله که هست اینه که لول موزیسین های فولک ما خیلی بالاست.
بله، منتها ببین موسیقی رسمی رو کیا تعریف میکردن؟ دربارها، مال اینه. درست کردی؟
بله.
به این دلیل از همون
قدیم واقعیت مهم سر راست.
آره، منتها به همون دلیل نوازنده های محلی همیشه خودشونو یه مقداری کنار گرفتن، خیلی وارد موسیقی دربار و بزم و فلان اینا نمیشن، لازم مالی هم پاپوسال من اون قدرت بهشون نمیداد.
خب من فکر میکنم البته به عنوان نقد این رو مطرح نمیکنم، ولی روی کردی هم که وجود داره قطعا اگر که اشتباه میکنم استاد مجدی و استاد راهنما شما هم حتما اصلاح بفرمایید. به حال ما این سنت رو هنوز هم داریم که بسیاری از این شکل آموزه ها سینه به سینه داره منتقل میشه، یعنی مکتب آکادمیک و شاید به قول ما جزوه‌ای نیستش. برخی از اساتید هم در حقیقت در این مسیر شاید کمتر اون داشته هاشون رو منتقل کرده. حالا ما از زبان استاد راهنما در فصل نخست فرمایشتون شما شنیدیم که طی چند وقت اخیر اقبال جوانان بیشتر شده و اینها، ولی من فکر می‌کنم در این شاید بازه زبان این گپی که این فاصله‌ای که میان این دو فضا افتاده شاید بخشی اصلا از این مقام‌ها با درگذشت یکی از این اساتید دیگه کلا نابود شده و اصلا دیگه جدیدی باقی نمونده.
سبکی خود آیرنمان رو منم توصیف بکنم که تو جدید کمتره، تو نوازندگان همسنه ایشون ممکنه و هم تو قبلی.
بله بله.
خب ببینید، هم چیزی که باعث شده که ساز کم رنگ بشه اینه، یعنی زیاد نوازنده هست، کلاس زیاده،
بله.
ولی اون به قول شما اون حال و ممکن نداشته باشه. چرا؟ ببین حالا من اینجا جای ایشون دارم صحبت میکنم در واقع، چون
نه قطعا روی کرد و پاسخ جناب راهنما رو میشنویم،
چون بس فنیه مقداری،
بله.
دقیقاً بحث ایشون هم دارم میارم. نگاه کن، ما یه بخشی، یعنی کسی بوده که در واقع یک رسانه بوده،
درست.
یعنی هم نمایش میداده، یعنی نمیگم مثلا نمایش بازی میکرده، ولی حرکاتی مثل نقال ها داشته، ساز رو با حالت بدنی یا با بیان چیز، مثلا مخصوصا توی متن شیروان این پررنگ تر هست اگه اشتباه نکنم. خب و حالا اینکه شعر خودش میگفته شرایط،
بله،
خودش وقایع رو حتی ثبت میکرده در مورد اتفاقات، میگفتم آقا فلان اتفاق افتاد، مثلا یک ازدواج نامیمونی، یا مثلا حتی برعکس، مثلا داستان در تربت جام، داستان اشترخجو به خاطر یک داستان که شطور داشت نقش داره، چندین روایت هم داره، 5 تا روایت 6 تا روایت داره که این داستان شطور چی بود. بین بخشی ها یا نوازنده ها برسه اونجا بخشی نمیگن، این حفظ کردن، زدن روایت مختلفش هم برای خودشون اینو منتقل کردن، اینا کمرنگ شده. یعنی من معتقدم کسی که هنوز الان شعر نتونه بگه، خودش بیان موسیقایی از طریق بادی لنگویج بقول،
بله.
اون حرکت بدنی نداشته باشه، خب نه که حتما باید داشته باشه، نه، اون اندازه‌ای که بخشا داشتن،
درسته،
ایشون استفاده ای که آقای رهنما میکنه از نوانس صداش استفاده میکنه، من کمتر شنیده بودم، یعنی از حجم صدا و از پیانو فورته استفاده خیلی خوبی میکنه. دقت کردید؟
موزیکالیته فوق العاده ای داره.
این خیلی مهمه، یعنی وقتی پیانو میزنه با فورتیسیمو یا پیانیسیمو میزنه، اینجا دقیقاً داره توی شعرش این کارو انجام میده. تو بیانش
درود باشه.
یا نوع ویبراسیونی که داره انجام میده، تحریری که داره مختص خودشه. دقت میکنی؟ و نه شبیه شیروانیاس به نظر من، نه شبیه قبل از حتی اون چیزی که در منطقه خودشون بوده، یه چیزیه که مختص خودش،
اینا به فرد به نام ایشون.
این یعنی نوآوری. دقت کردی؟ این مصداق نوآوری. حالا این که بخوایم اینو به وجود بیاریم باید چیکار کنیم؟ باید یه نفر ایشون در واقع به صورت خودجوش کنارش باشه که این بهش منتقل شه. نمیشه با کلاس این کارو کرد، مشکله. یعنی مثل قدیم که در واقع می اومدن به بچهای خودشون تدریس آموزش
بله،
به طور
بله.
سینه به سینه، این به طور
مکتب خانه
باش زندگی
میشه. قبلا باید اصلا خونه استاد می بود، اگر جزء فرزندگانم نبود
بله.
باید حتی خونه استاد بود، کاراش میکرد،
هر خانه شاگرد بود در حقیقت،
یه خونه شاگرد با استاد یکی میشد، کاراش صحبت کرد، کلا یه انگار یه با هم همخونن دیگه.
بله. این تا چه سالی بود این وضعیت؟
این وضعیت تو همون عروسی ها که چی شد یه کم رنگ شد، کم کم دیگه یه کم رنگ شد.
و این سینتیزایزر و سازه قلبی و گیتار
آره دیگه اینا
توی عروسی ها اومد و
آره این دیگه دوتا برداشته شد کم کم. حالا خوشبختانه الان برگشته، الان جماعت برگشتن، الان دارن عروسی ها را دوست دارن کم کم
دوباره
اصالت های آفه. قبل اجرا کنن.
مثلا الان کلاس هایی که داره توی خراسان هستش
بله.
خب کلاس های دوتا مثلا بیشتر چی یاد میدن؟ بیشتر مثلا قطعه یاد میدن، یعنی قطعات سازی یا آواز هم یاد میدن؟
نه اول همون پنجه و آهنگ اول یاد میدن.
خب بعد آواز چی؟
آواز خوندن. دومه کاره یا اون دیگه،
یعنی منظورم اینه که یعنی کسایی که ساز میزنن با آواز هم میرسن؟
آره میرسن. آها میرسن. خب اول آهنگ تایید میکنه بعد
ولی اون صداها دیگه قدرت سابقه داره؟
نه نداره. اون خوندنا تو مجلس خونده میشد.
آها
اون خوندنا تو اون جبه بود.
میکروفون هم نبود.
آها بله اون جبه اصلا یه جبه خاصی بوده، اون جبه تو مجلس داره داستان سرایی میکنه، میخونه، بعد دارن مثلا خوب دقت میکنن گوش بکنن. این الان من یه جایی که دوتار میزنم، اگر دو نفر سه نفرن هرچی منو خوب گوش کنم من نوازندگیم خیلی قوی میشه خیلی، ولی اگر یه خورده احساس کنم که اگر یه
ذره
نمیتونم کار کنم.
خب حالا من با توجه به همین درو کردی که هر تو عزیز بزرگوار جناب مجدی و استاد راهنما مطرح کردن، جناب صالحی عزیز شما رو خطاب قرار بدم. شما در قالب شاید نسل سوم مواجه کنندگان یا هنرجویان، در قالب سازی که پیشینه عقبه و درازنای بسیاری داره، ما یکی دو بار از زبان استاد رهنما تو همین برنامه امشب شنیدیم که از میانه از اواخر دهه 40 میانه دهه 50 شاهد کمرنگ شدن فصل استفاده کردن از ساز و از مراسم شادیانه و عروسی بگیرید تا حالا خوشبختانه تا چند سال اخیر که یک بار دیگه رونق برگشته. شیوه آموزش در کنار حالا مسئله خانه شاگردی که استاد رهنما بهش اشاره کردن، امروز اقبالی که شما نسل شما جوانان در حقیقت به این آموزش ها داره چگونه؟ شما هم دنبال نوت مثلا نوشتن نوش نگارش نوتید یا هنوز هم سنت سینه به سینه رو دارید پیروی میکنید؟
ببینید من خوشبختانه هر دو این مسئله رو تجربه کردم، هم داخل دانشگاه و چون موزیک کلاسیک کار کردم
بله بله
کلاسیک، و بعد تونستم برم روستای استاد اشمت و باهاشون آشنا بشم. مسئله ای که داشت، من فکر میکنم شما در نهایت که نگاه میکنین هر استادی دو تا سه تا هنرجو خروجی درجه یک بیشتر
نداره. کاملا بله بله
و دقیقاً من اساتید مخصوصا جنوب و خراسان رو که نگاه میکنم اکثر اینها در مکتب خانه موزیک یاد گرفتن و کلا سیستم مکتب خانه خیلی فرق میکنه با آموزشگاه و حتی دانشگاه.
حتی الان هم داره اونجوری میشه تو شهر خلاص بله. بازم داره آموزشگاهی میشه
شده. بله. شهرانداز زنگ زد بله. داخل استدیو گفت بله. که آقای استاد
مجدی
بله. خراسانی هم خودشون
نه
خیلی
گفتم جوابشون رو هم رو آنتن
بده. من در واقع اصالتا از این طرف فراهانی هم از این طرف یزدی هم
همون میگم دو سه بارم بنده خدا زد گفت ایشون که صحبت میکنم خراسانی هم گفتم نه و
بله میفرمایید.
بله من چون خوشبختانه این دو مسئله رو تجربه کردم در نهایت فهمیدم که واقعا اون چیزی که در فرهنگ خودمون بوده، اون سیستم مکتب خانه‌ای فوق العاده تاثیرش بیشتر، چون هنرجو مجبور بود که علاوه بر موزیک، علاوه بر هنر، بله، چون مهمترین چیز مغز آدم هست، سیمپیشی آدم هست و این تو مکتب خانه درست
نکته میشه. که در مکتب خراسان وجود داره، مثلا تو مکتب هرات که از لحاظ موسیقی مستقیم میخوره به طلبتیان با خرز و منطقه شرق خراسان، که دیگه مثلا اون میبینیم از همون موقع اینجا هرات مرکزیت بوده، بله. مثلا قوچان و شیروان و اینا با مشهد تماس داشتن، این غرب حتی اونم یک منطقه بوده، بله. اونجا هم نگاه میکنیم مثلا یه باغه تو مینیاتورا قشنگ شما نمیتونی، بله. ببینی یه باغه، تو این باغ خب مثلا کی متولی این باغه؟ یه آدمی که تو منطقه شما آرمان ما تاثیرگذار بوده، امیرعلی شیر نوایی،
بله.
امیرعلی شیر نوایی وزیر، آدم با فرهنگ که تمام زندگیشو وقف فرهنگ و هنر و موسیقی کرد، حتی ازدواج هم نکرد در اون سالها، در اون دوره تیموری. امیرعلی شیر تأثیر که حتی میگن نوایی از لحاظ مقام نه از لحاظ شعر، شعری که در تربت خوانده میشه میگن مقامشو مال امیرعلی شیر، حالا از لحاظ موسیقی نه از لحاظ شعر، اون که شعر مال اصفهان و طبیب اصفهان، حالا اونجوری. ولی خب وقتی میریم تو منطقه بالاتر، یعنی میریم تو ترکمنستان و خود ترکمنها،
بله،
در منطقه،
بله.
بخشش میبینیم که خب این به مثابه یک مقام وسیعه، همین نوایی،
درسته.
حالا کاری ندارم، نکته ای که وجود داره اینجاست، تو این باغ نگاه میکنیم میبینی که کسانی که اینجا دعوت شدن به اصطلاح، این مینیاتوریست هم نشسته این کار که خیلی هاشون هم خطاطن، هم شاعرن، هم ساز میزنن،
بله.
یستشون معمارن، یه تعدادشون استاد به اصطلاح هندسه نقوش و طراحی فرشون. بعد به خاطر همینه که می‌بینی این پختگی که تو اون دوره تو هنرش وجود داره، بله. که مانند نداشته،
بله.
خب تو موسیقی هم کیارو داریم در دوره تیموری،
اصلا تو
عبدالقادر مراغی
استراین، آقای استادی رمضان استادی، بله. رمضان استادی،
بله.
ایشون استاد آقای دنیاگرد هستن که سازگران،
بله، بله.
و واقعا دو طوری درجه یکی درست میکنن،
بله، بله.
شاید و تو هر جشنواره هم میره معمولا اول میشه تو سازگری، فوق العاده است. آقای استادی میگن که دعا نویسی میکرده برای ما،
خب دیگه
ساز درست میکرده،
بله.
نوازندگی میکرده، شعر میگفته، تبابت میکرده، همه اینا رو بلد بوده.
امروزه این چیزا رو میگن باید متخصصش،
بله، بله.
ولی همین باعث اشراف، بله. بیشتری توی
کار، بله. خب استاد رهنما در خدمتتون هستیم، اگر که این آمادگی رو دارید
توضیح بدیم که دستشون اذیت شده به خاطر اینکه در واقع،
آره،
سبابتون انگشت دست راستتون
دست راستم، بله،
آه.
انگشت اصلیم دیشب توی اجرای خورده فشار به جاوردم، آره، سیمپاره کرد، یه تو اجرا هم نمیشه قد کرده، یه،
بله، دقیقاً،
یه انقدر گرم کار بودم اصلا حالیم نشد، درد میکرد حالیم نشد،
درست
بعد دیگه من یه خورده